سومین وزیر دولت ترکیه نیز به دنبال پرونده فساد مالی استعفا کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهین نبود. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس فرستاده شد. درود شنوندگان ارجمند. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه، خبرگزاری ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر می دهند. اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست ترکیه سومین وزیری است که امروز از سمتش کنارگیری می کند. او همزمان با استعفا خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شد. پسر وی نیز مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه است. تاکنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهین نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضایی نبوده است. وی همچنین از لزوم فعال شدن وزارت اطلاعات صحبت کرد و گفت باید سامانه امنیتی فعال می شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می کرد. پایان نقل قول. پیشتر برخی نمایندگان مجلس، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مسئول دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی عنوان کرده بودند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت، جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه امروز بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شد، هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاد. 12 تن از نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده است که سالها مماشات با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دسته از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با دلیل و مدرک نشان می‌داد، جرثومن نیست و یک قهرمان است. ساعت 18:33 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه خبرها و تحولات هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در فاصله چند روز مانده به پایان سال 2013 میلادی، با مروری بر رویدادها و اتفاقات سینمایی سالی که آخرین روزهایش را پشت سر می‌گذاریم، می‌توانیم بگوییم که امسال نیز صنعت سینما سال به نسبت موفقی را پشت سر گذاشته است. از نظر اقتصادی، روند فروش فیلم‌ها قابل قبول بود و امسال 10 فیلم توانستند در بازار جهانی فروشی بیش از 500 میلیون دلار داشته باشند. فیلم مرد آهنی 3 هم فروش خود را از مرز 1 میلیارد دلار در کل دنیا گذراند. پس از این فیلم که عنوان پرفروشترین فیلم سال 2013 را به دست آورد، انیمیشن من نفرت انگیز 2 و قسمت ششم سری فیلم‌های سری و آتشین به ترتیب با 910 و 790 میلیون دلار فروش در کل دنیا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. از منظر کیفی نیز ادامه روند بهبود سطح پرداخت و توجه به مضامین مختلف نکته‌ای بود که در نوشته‌ها و گفته‌های کارشناسان مختلف در ارزیابی فیلم‌های سال 2013 به چشم می‌خورد. آرمین میلادی، فیلمساز و نویسنده سینمایی ساکن استرالیا نیز در مروری بر فیلم‌های مهم امسال سینمای دنیا میگوید
سال 2013 سال خیلی خوبی بوده برای سینما. شاید در یک دهه اخیر هم تعداد فیلم‌هایی که خوب بودن از جاهای مختلف دنیا بیان بیرون نداشتیم. حالا دلیل این هرچی بوده اتفاق بسیار فرخنده‌ای هست. تعداد فیلم‌هایی که از آمریکا اومدن بیرون، به خصوص شاید از سینمای مستقل آمریکا خیلی زیاد هست. فیلم‌هایی مانند 12 سال یک برده، قبل از نیمه شب، فرانسیس ها، کاپیتان فیلیپس و همینطور فیلم جدید جیم جارموش و دنها و شاستن جنده میمانند. فیلم هایی هستن که از سینمای آمریکا امسال مطرح بودن. این تأثیر رو میبینیم که فیلم هایی که حتی تجاری تر هستن خیلی خوش ساختر شدن، داستان های خیلی قوی تری توی این فیلم ها میبینیم. دو نمونهش فیلم مرد آهنی 3 و همینطور فیلم جدید سوپرمن مردی از آهن. همینطور سینمای اروپا فیلم های خیلی خوبی رو امسال داشتیم. ازش شاید پاریسای نمونهش فیلم آبی گرمترین رنگ هست که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو برد امسال، و همینطور فیلم عمر که کاندید اسکار و گلدن گلوب هستن این فیلم ها. همینطور فیلم داکیومنتری که امسال دیدیم، فیلم The Act of Killing ساخته جاشوا اوپنهایمر از کشور دانمارک، یکی از فیلم‌هایی هست که خیلی تأثیر کرده و بحث برانگیز شده. بنابراین فیلم‌هایی که امسال دیدیم خیلی جالب هست که فیلمی نیست که به طور مشخص بگیم که یک سرگردان از بقیه فیلم‌ها بالاتر هست، ولی به قول معروف ثروت بین فیلم‌های مختلف تقسیم شده.
در سینمای سال 2013 همچنان ابرقهرمانان ماورایی و انیمیشن‌ها نزد طیف انبوه سینماروها محبوب بودند، اما از جنبه هنری و نخبه پسند چند مضمون در فیلم‌های امسال برجسته تر بود. آرمین میلادی در ارزیابی مضامین برجسته فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته سال 2013 میگوید
دو سه تا تم اصلی تر شاید مورد نظر فیلمسازها بوده امسال. یکی از اونها به مسئله استثمار و بعدداری باشه که سال قبل با فیلم لینکلن شروع شد و امسال فیلم 12 سال یک برده و همچنین فیلم پیشخدمت رو از این نمونه داریم. حتی شاید بشه این مسئله رو گسترش داد به فیلم کاپیتان فیلیپس که در اون مسئله استثمار آمریکا و کشور سومالی مطرح میشه. تم دیگه ای که خیلی بارز بوده در فیلم های امسال روابط انسانی و اون موزل ارتباطی که انسان امروزی داره و اون بحث ارتباط انسان و تکنولوژی خیلی مطرح بوده. شاید یکی از بارزترین فیلم هایی که امسال داشتیم فیلم جاذبه که ساخته الفونسو کوارون هست. همینطور فیلم جدید تری گیلیامز به اسم فرضیه صفر یکی دیگه از این نمونه ها هست. و از اون سم فیلم هایی که در ارتباط با رابطه انسان ها با هم دیگه است، مثلا فیلم قبل از نیمه شب و همینطور فیلم های مانند فرانسیس ها، اوف بوی یا فیلم جدید جیم جارموش به اسم تنها و شاغنده میمانند. با اینکه در ظاهر در مورد داستان در مورد زندگی خوناشام ها هست، ولی به اعتقاد من در باطن اون همون مسئله ارتباط انسان ها و اون تنهایی که انسان های معاصر دارن رو داره بررسی میکنه.
در اکران سینماها هابیت ویرانی اسموگ به کارگردانی پیتر جکسون در هفته دوم اکران همچنان رده اول جدول فروش فیلم ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. دومین فیلم سگانه هابیت با 31.5 میلیون دلار فروش بالاتر از فیلم های دیگر قرار گرفت. مجموع فروش جهانی این فیلم به 403 میلیون دلار رسیده است. فیلم تازه اکران شده این هفته قسمت دوم کمدی گوینده خبر با نام افسانه ادامه دارد بود. فیلم اول این مجموعه درباره فعالیت‌های یک تیم خبری تلویزیونی در دهه 1970 بود. در فیلم جدید همان گروه راهی نیویورک می‌شوند. ویل فارل، استیو کارل و پول راد بازیگران اصلی این فیلم هستند.
We've got a job in New York City.
Hey, Ron, who's driving?
It's okay. It's on cruise control.
Why do you have this bag of bowling balls in this terrarium filled with scorpions?
It's a crazy story.
Cruise control just regulates speed. It doesn't steer.
He says we're all gonna die.
این هفته فیلم تحسین شده حقوق بازی آمریکایی نیز اکران گسترده‌اش را آغاز کرد که با 20 میلیون دلار فروش در رده چهارم پس از انیمیشن یخ زده قرار گرفت.
سینمای ایران.
به غیر از انتخاب نشدن فیلم گذشته در فهرست 9 فیلم نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال که باعث رواج بحث‌های تند در رسانه‌های ایران میان مدافعان و مخالفان این ساخته اصغر فرهادی شد، مهمترین تحولات هفته گذشته همچنان به موضوع احتمال رفع توقیف از فیلم‌های باقی مانده از دولت گذشته مربوط می‌شد. مهمترین فیلمی هم که در این باره نامش در رسانه ها مطرح شد، فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بود. این فیلم که مضمونی درباره قتل‌های ناموسی دارد، به دلیل مخالفت نیروی انتظامی که یکی از تهیه کنندگانش هم هست، تاکنون اکران نشده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در ادامه دیدارهایش با فیلمسازان شناخته شده هفته گذشته با کیانوش عیاری نیز درباره همین فیلم دیدار کرده و همین اتفاق باعث افزایش احتمال نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر پیش رو شده است. در اکران سینماها دو فیلم جدید بر پرده سینماهای ایران رفتند. اولی فیلم خسته نباشید ساخته مشترک افشین هاشمی و محسن قرایی است که در زمان ساخت در دولت گذشته با حاشیه‌هایی درباره حذف نام یکی از کارگردان‌ها و بازیگرانش روبرو شد. این فیلم که درباره سفر یک زوج ایرانی مقیم خارج از کشور به مناطق مرکزی ایران است، در گروه سینمایی آزادی اکران شده است.
اشکالش اینه که شما زیادی انگلیسی صحبت میکنید.
درس خونده این مدرکش داره
نیش کن.
شما اینجا فقط یه مستخدم رو فهمید.
خسته نباشید.
فیلم دیگر تازه اکران شده نخستین ساخته یه فیلمساز جوانی به نام محمد رضا خاکی با نام بوی گندم است. در این فیلم که درباره تلاش گروهی جوان برای برگزاری کنسرتی در یک سکوی نفتی خلیج فارس است، مصطفی زمانی، الناز شاکردوست و پولاد کیمیایی بازیگران اصلی هستند.
تکلیفی نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بازی بشی.
میکاش میتونستی پرواز کنی.
عرفان ستاره من بود. باورم بود. خودم هم بود.
گفت پرواز کن نزدیک بود برامت اون دنیا.
در تحولات مرتبط با جشنواره فیلم فجر هم در فاصله 40 روز مانده به شروع این رویداد همچنان گفته می شود هیئت انتخاب بخش‌های مختلف مشغول بازبینی فیلم‌ها هستند و هنوز خبری از اعلام فیلم‌های پذیرفته شده نیست.
تئاتر.
اعلام نام آثار پذیرفته شده بخش چشمانداز 32 جشنواره تئاتر فجر تا حدود زیادی چهره امسال این مهمترین رویداد نمایشی ایران را مشخص کرد. در فهرست 12 نمایش پذیرفته شده در این بخش نام برخی چهره ها چون افسانه ماهیان، شهرام کرمی و آرش دادگر به عنوان کارگردان دیده می شود. همین نکته نشان می دهد همچنان روند کم رغبتی نام های شناخته شده تئاتر برای حضور در این رویداد مهم ادامه دارد. از میان نمایش های فعلی در حال اجرا نیز نمایش در شورزار به کارگردانی حسین کیانی بیش از بقیه با استقبال منتقدان مواجه شده است. هفته گذشته همچنین با اظهارات علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد در تایید مطرح بودن نام حسین طاهری به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت مرکز هنرهای نمایشی، عملاً انتخاب این چهره به عنوان مسئول اصلی نمایش ایران تا حدود بسیار زیادی قطعی شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.